سلام و وقت بخیر حضور شما دوستان و علاقمندان به برنامه درس‌های مارکسیسم. امیدوارم خوب و سلامت بوده و در این قسمت از برنامه امروز صدای حزب کمونیست ایران و به روال شنبه‌های هر هفته شنونده این بخش از برنامه‌ها باشید. در برنامه هفته گذشته و نظر به اهمیت و نقش مؤثر مبارزه قاطع و پیگیر کارگران در ارتقا و پیشبرد سطح مبارزات توده مردم علیه ستم و دیکتاتوری و از آن جمله تأثیرات اعتصابات سراسری در به عقب نشاندن و یا فروپاشی و شکست سیستم حاکم، بخش نخست از متن سخنرانی لنین درباره انقلاب 1905 روسیه به سمتان رسید. لنین در این سخنرانی که در 9 ژانویه 1917 و به مناسبت 12 سالگرد آغاز انقلاب 1905 در جلسه کارگران جوان سوئیس در زوریخ ایراد نموده، با روشنی و دقت هرچه تمامتر ضمن تشریح پروسه شکلگیری انقلاب 1905، نقش تعیین کننده جنبش مبارزاتی طبقه کارگر و شروع اعتصابات کارگری در روسیه در به پیروزی رساندن این انقلاب و از سوی دیگر سیاست و عملکردهای رفرمیست ها و لیبرال ها و نقش زیانبار و ضد مردمی آنها را در متن این مبارزات مورد تأکید قرار داده است. دوستان عزیز، با این مقدمه کوتاه توجه شما را به شنیدن بخش دوم قرائت متن سخنرانی لنین درباره انقلاب 1905 روسیه جلب می کنم. متن سخنرانی لنین درباره انقلاب 1905، قسمت دوم و پایانی. لنین در ادامه سخنان خود میگوید: اما پیوند اعتصابات توده کارگران در شهرها و جنبش روستاییان در نواحی روستایی کافی بود که پایدارترین و آخرین پایه تزاریسم را به لرزه درآورد. منظور من ارتش می باشد. شورش هایی در نیروی دریایی و ارتش آغاز شد. در طول انقلاب به دنبال هر موج تازه اعتصابات و جنبش دهقانان، شورش هایی در تمام نقاط روسیه به وقوع می پیوست. مشهورترین آنها شورش در رزمناو پوتمکین در دریای سیاه بود که به اشغال شورشیان درآمد و در اودسا به انقلاب پیوست. پس از شکست انقلاب و کوشش‌های بی‌ثمر جهت تصرف دیگر بنادر، رزمناو فوق در کنستانسا به مقامات رومانی تسلیم شد. اجازه دهید قسمت کوچکی را از آنچه که در شورش رزمناو پوتمکین در دریای سیاه به وقوع پیوست برایتان بازگو کنم، زیرا این کمکی خواهد بود که تصویری کاملا روشن از آنچه در اوج جنبش اتفاق افتاد به دست بیاید. گرد همایی کارگران انقلابی و ناویان بیشتر و بیشتر ترتیب داده می شد. از آن جهت که ناویان اجازه نداشتند در مجالس کارگران حضور یابند، جمعیت زیادی از کارگران هزار هزار به مجالس نظامیان می آمدند. برقراری چنین مجالس مشترکی با استقبال شدید روبرو شد. نمایندگانی از طرف گروه‌هایی که از درک سیاسی بالاتری برخوردار بودند انتخاب شدند. در این شرایط مقامات انتظامی شروع به فعالیت کردند. عده‌ای از افسران سعی کردند نطق‌های وطن پرستانه ایراد کنند، ولی با سرافکندگی کارشان به شکست انجامید. ناویانی که به مناظره و مباحثه آشنایی داشتند باعث شدند که این افسران به طرز مضحکی فرار را برقرار ترجیح دهند و به دلیل فوق تشکیل مجالس مزبور ممنوع شد. در صبح 24 نوامبر 1905 عده‌ای از ناویان با کوله پشتی و تجهیزات کامل مأمور نگهبانی درب ورودی پادگان نیروی دریایی شدند. در یادار پیزاروسکی به صدای بلند فرمان داد هیچ کس حق خروج از سربازخانه را ندارد، هر کس قصد سرپیچی داشت به او تیراندازی کنید. یکی از ناویان به نام پترو که جزو گروهی بود که چنین فرمانی به آنها داده شده بود قدمی به پیش نهاد و در حضور دیدگان همه تفنگ خود را پر کرد و با یک تیر کاپیتان استین از هنگ بلوسک را کشت و با تیر دیگری در یادار پیزاروسکی را مجروح کرد. یکی از افسران فریاد زد دستگیرش کنید. کسی تکان نخورد. پترو تفنگ خود را به زمین انداخت و با تعجب گفت چرا حرکت نمی کنید؟ مرا بگیرید. وی را دستگیر کردند. ناویان از هر طرف هجوم آورده و با اعلام ضمانت او خواستار آزادیش شدند. شورش و هیجان بالا گرفت. یکی از افسران در حالی که سعی داشت به طریق این مسئله را فیصله دهد پرسید پترو، تیرها تصادفی رها شدند، آیا این طور نیست؟ منظورتان چیست؟ تصادفی؟ من قدم جلو برداشته تفنگ خود را پر کرده و هدف گرفتم، آیا این تصادفی است؟ آنها خواستار آزادی تو هستند. پترو آزاد شد، با این حال ناویان هنوز راضی نبودند. تمام افسر نگهبانها دستگیر شده، اسلحه‌شان ضبط و در مقر فرماندهی زندانی شدند. نمایندگان ناویان که تعدادشان بالغ بر 40 نفر بود سراسر شب به مذاکره نشستند. تصمیم نهایی آن بود که افسران را آزاد کنند، ولی به آنها اجازه داده نشود که دوباره وارد پادگان شوند. این حادثه یک کوچک به روشنی نشان می دهد که چگونه در این شورش ها وقایع توسعه می یافت. شور انقلابی مردم ناگزیر بر نیروهای نظامی تأثیر گذاشته و در میان آنها شیوع پیدا می کند. بیانگر این وجود رهبرانی در جنبش بود که بسیاری از آنان از نیروی دریایی و ارتش بوده و اغلب از میان کارگران صنعتی و عناصری انتخاب شده که تجربه صنعتی آنها مانند نظامیان فنی مورد احتیاج بوده. توده عادی با وجود این هنوز بسیار ساده و حالتشان بسیار منفعل و بی اندازه پاک سرشت و شدیداً به مسیحیت معتقد بودند. کوچکترین بی قانونی، رفتار تند و خشن افسران، قضای بد و غیره باعث می شد که به سرعت از کوره در رفته و چه بسا که به عصیان می انجامید. کمبودی که آنها داشتند پشتکار، درک روشن اهداف و درک این نکته که تنها ادامه شدید مبارزه مسلحانه و تنها پیروزی بر تمام مقامات نظامی دولتی و تنها سرنگونی دولت و به دست گرفتن قدرت در سراسر کشور ضامن پیروزی انقلاب است. توده‌های سربازان و ناویان به سادگی به طغیان کشیده می شدند، اما به همان سادگی با خوشقلبی ابلهانه افسران زندانی شده را آزاد می کردند. بدین ترتیب قولها و ترغیب افسران باعث آرام کردن سربازان شد و با آوردن نیروهای کمکی قوای شورشیان را در هم شکسته و به دنبال آن با سرکوبی وحشیانه جنبش اقدام به اعدام رهبران آنها نمودند. مقایسه شورش‌های سال 1905 با قیام در 1825 بسیار قابل توجه است. رهبری جنبش سیاسی سال 1825 اختصاصاً در اختیار افسران بود و آنها هم از نجبا بودند. آنها تحت تأثیر جنگ‌های ناپلئونی در اروپا به عقاید دموکراتیک آلوده شده بودند. توده سربازان که در آن زمان هنوز صرف بودند منفعل باقی ماندند. تاریخ 1905 تصویر کاملا متفاوتی را نشان می دهد. به جز چند مورد به طور کلی افسران جزء بورژوازی لیبرال و رفرمیست ها و یا به صراحت بگویم ضد انقلابی بودند. در حالی که کارگران و دهقانان در لباس نظام پای شورش ها را تشکیل می دادند. جنبش به تمام اخشار سرایت کرد و برای اولین بار در روسیه تاریخ این بار اکثریت استثمار شده را شامل می شد. ولی کمبودهای آن از یک طرف عبارت بود از پشتکار و تصمیم در میان توده ها. آنها به بیماری صداقت بیش از حد مبتلا بودند و از طرف دیگر فقدان سازمان انقلابی کارگران سوسیال دموکرات در لباس نظام. آنها فاقد توانایی گرفتن رهبری در دستهای خود، پیشروی در رأس ارتش انقلابی و حمله به دولت بودند. ضمناً یادآور می‌شوم که دو کمبود فوق نه به آن سرعتی که شاید ما انتظار داشته باشیم، بلکه به تدریج ولی مطمئناً از سر راه برداشته خواهد شد. و این نه تنها در اثر توسعه عمومی سرمایه‌داری، بلکه به علت جنگ فعلی خواهد بود. به هر حال تاریخ انقلاب روسیه مانند تاریخ کمون پاریس در 1871 درس غیر قابل انکاری به ما می‌آموزد، وان اینکه میلیتاریسم یا نظامیگری هرگز و در هیچ شرایطی قابل شکست و نابودی نیست مگر با مبارزه پیروزمندانه بخشی از نیروهای ارتش بر علیه بخش دیگر. نمی توان تنها به محکوم کردن، ناسزا گفتن و رد میلیتاریسم اکتفا کرد یا اینکه از آن انتقاد کرده و ثابت کنیم که زیان بخش است. این احمقانه است که به همین راحتی از انجام خدمت نظام سر باز زنیم. وظیفه مهم آن است که آگاهی انقلابی پرولتاریا را استوار گردانیده و بهترین عناصر آن را نه فقط به یک روش کلی بلکه به طور واقعی تعلیم دهیم، تا اینکه وقتی هیجان مردمی به بالاترین درجه خود رسید آنها بتوانند خود را در رأس ارتش انقلابی قرار دهند. تجربه روزمره هر کشور سرمایه‌داری درس مشابهی به ما می‌آموزد. هر بحران کوچکی که چنین کشوری تجربه می‌کند در سطح محدود عناصر و اصول نبردهایی را به ما نشان می‌دهد که به هنگام یک بحران سیاسی وقوع آن در سطح وسیع اجتناب ناپذیر خواهد بود. مگر اعتصاب چیزی غیر از یک بحران کوچک سرمایه‌داری است؟ آیا حق با هروان پوتکامر وزیر کشور پروس نبود زمانی که به درستی عبارت مشهورش این که در پس هر اعتصاب اژدهای انقلاب در کمین است را بیان کرد؟ آیا فراخواندن ارتش به هنگام اعتصاب در این کشورها و حتی در صلح جوترین و گوش شیطان کر دموکراتیک ترین کشورهای سرمایه داری نشان دهنده ی آن نیست که چگونه وقایع در یک بحران واقعا عظیم شکل می گیرند؟ برگردیم به تاریخ انقلاب روسیه. من سعی کردم به شما نشان دهم چگونه اعتصابات کارگران سراسر کشور و عامی ترین و عقب مانده ترین اقشار استثمار شده را به جنبش درآورد و چگونه جنبش دهقانان آغاز شد و به چه صورت با شورش در نیروهای ارتش هماهنگ گردید. برنامه درس‌های مارکسیسم را از رادیو صدای حزب کمونیست ایران می‌شنوید. دوستان و شنوندگان عزیز، آنچه به سمعتان می‌رسد قرائت بخش دوم و پایانی متن سخنرانی لنین درباره انقلاب 1905 روسیه است. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید. لنین در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید در پاییز 1905 جنبش به اوج خود رسید. در 19 اوت تزار بیانیه‌ای درباره معرفی مجلس ملی صادر کرد. قرار بود دومای بولیگین بر اساس حق رأی گروهی که به طور مسخره‌ای فقط عده کمی از رأی دهندگان را شامل می‌شد انتخاب شده و قرار بود که این مجلس عجیب از هیچ قدرت قانونگذاری برخوردار نبوده بلکه تنها قدرت راهنمایی و مشورتی داشته باشد. بورژوازی، لیبرال ها و اپورتونیست ها حاضر بودند که این هدیه تزار وحشت زده را با دو دست به چنگ بگیرند. رفرمیست های ما در 1905 مانند تمام رفرمیست های دیگر نمی توانستند درک کنند شرایط تاریخی فرا می رسد که اصلاحات و به خصوص قول اصلاحات مختلف تنها یک هدف را دنبال می کند و آن آرام کردن قیام توده های مردم، تلاش برای خاموش کردن طبقه انقلابی و یا دست کم سست کردن مبارزه آنان می باشد. سوسیال دموکراسی انقلابی روسیه کاملاً به ماهیت واقعی این مشروطیت اعطایی و واهی در ماه اوت 1905 واقف بود. به همین دلیل بیدرنگ شعارهای نابود باد دومای مشورتی، دوما را تحریم کنید، نابود باد رژیم تزاری، تا برکناری رژیم به مبارزات انقلابی ادامه دهید، و تزار نه بلکه حکومت موقت انقلابی باید اولین مجلس ملی روسیه را احضار کند را صادر کرد. تاریخ ثابت کرد که حق با سوسیال دموکرات های انقلابی بود، زیرا دومای بولیگین هرگز تشکیل نشد. طوفان انقلابی پیش از تشکیل دومای بولیگین آن را به کناری زد و این طوفان تزار را مجبور به صدور قانون جدید انتخابات نمود که در آن تعداد رای دهندگان به میزان زیادی افزایش یافته و خصوصیت قانونگذاری دوما به رسمیت شناخته می شد. در ماه‌های اکتبر و دسامبر 1905 انقلاب روسیه به بالاترین نقطه اوج خود رسید. سرچشمه های نیروی انقلابی مردم در جویبارهایی گسترده تر از همیشه جریان یافت. همانطور که قبلا گفتم، تعداد کارگران اعتصابی که در ژانویه 1905 به 440 هزار نفر بالغ می شد، در ماه اکتبر 1905 به بالای 500 هزار نفر رسید. طی یک ماه. این ارقام فقط شامل کارگران اعتصابی کارخانه ها می شود، در حالی که صدها هزار کارگر راه‌آهن و کارمندان پست و تلگراف و غیره را نیز باید به آنها افزود. اعتصاب عمومی راه‌آهن حمل و نقل و ترافیک راه‌آهن را کاملا متوقف کرد و از این طریق باعث فلج شدن قدرت دولت به طرز مؤثری شد. درهای دانشگاه‌ها به سرعت باز شدند. سالن‌های سخنرانی که در زمان صلح صرفاً جهت تحمیق مغزهای جوان با فضل فروشی‌های پروفسور معابانه و تبدیل دانشجویان به بردگانی مطیع برای بورژوازی و تزاریزم قرار می‌گرفت، حال تبدیل به صحنه جلسات عمومی شده بود که در آنها هزاران نفر از کارگران، صنعتگران و کارمندان دفتری حضور یافته، آزادانه و آشکارا به مباحثه در مورد مسائل سیاسی می پرداختند. آزادی مطبوعات به دست آمد. به سانسور توجهی نمی شد. هیچ ناشری ترس از نفرستادن نسخه اجباری سانسور برای مقامات مسئول را نداشت. مقامات مسئول نیز جرأت این که بر علیه آنها تصمیم بگیرند را نداشتند. برای اولین بار در تاریخ روسیه، روزنامه‌های انقلابی در پترزبورگ و دیگر شهرها به آزادی دیده می‌شدند. در پترزبورگ به تنهایی 3 روزنامه سوسیال دموکرات با تیراژ بین 50,000 تا 100,000 نسخه به چاپ می رسیدند. کارگران در رأس جنبش به حرکت در آمدند. آنها شروع به مبارزه انقلابی برای به دست آوردن 8 ساعت کار کردند. 8 ساعت کار و اسلحه شعار مبارزاتی کارگران بود. اینکه سرنوشت انقلاب می تواند و می باید تنها از طریق مبارزه مسلحانه تعیین شود برای توده عظیم و افزاینده کارگران واضح تر می گشت. در آتش جنگ سازمان عجیبی تشکیل شد. سازمان مشهور شوراهای نمایندگان کارگران که شامل نمایندگانی از کلیه کارخانه ها بود. در چندین شهر شوراهای نمایندگان کارگران هرچه بیشتر شروع به ایفای قسمتی از فعالیت‌های یک دولت انقلابی را نمودند، قسمتی که مربوط به ارگان‌ها و رهبری قیام می‌شد. کوشش‌هایی به عمل آمد که شوراهای نمایندگان سربازان و ناویان تشکیل شده و با شوراهای نمایندگان کارگران در هم آمیزند. چندین شهر روسیه برای مدتی به چیزی ماهیتاً شبیه جمهوری‌های محلی کوچک درآمدند. مقامات دولتی از کار معزول و نمایندگان شوراهای کارگران به عنوان دولت جدید کنترل را به دست گرفتند. متاسفانه این دوره‌ها بسیار کوتاه بود و پیروزی‌ها بسیار ضعیف و منفرد. جنبش دهقانان در پاییز 1905 ابعاد باز هم وسیع‌تری پیدا کرد. دهقانان حدود 2000 ملک را به آتش کشیده و انبار محصولات غذایی را که اشراف غارتگر از مردم دزدیده بودند بین خود تقسیم کردند. متاسفانه این کار کاملا کافی نبود. متاسفانه روستاییان تنها 1/15 املاک را نابود کردند، یعنی 1/15 آن میزانی که باید نابود می‌گشت تا ننگ مالکیت فئودالی را از پهنه خاک روسیه پاک می‌کرد. متاسفانه دهقانان در اعمالشان بسیار پراکنده و منفرد از یکدیگر بودند. آنها نه سازماندهی کافی برخوردار بوده، نه به قدر کافی تهاجم نشان می‌دادند. و یکی از اساسی‌ترین دلایل شکست انقلاب نیز در همین جا نهفته است. لنین در ادامه سخنرانی خود درباره انقلاب 1905 روسیه میگوید: جنبش رهایی بخش ملی در بین مردم تحت ستم روسیه شعله دوانید. بیش از نیمی، تقریبا 3/5، دقیقاً 57% از مردم روسیه زیر ظلم و ستم ملی هستند. آنها حتی آزادی مکالمه به زبانهای محلی خود را ندارند و به زور روسی شدند. موردی که بدان اشاره خواهم کرد برای حضار و مخصوصاً جوانان مثالی از چگونگی ارتباط جنبش رهایی بخش ملی سراسر روسیه و جنبش کارگری به دست خواهد داد. در دسامبر 1905 کودکان لهستانی در صدها دبستان کلی کتب روسی و تصاویر تزار را آتش زده و به آموزگاران روسی حمله کرده و آنها را به اتفاق دانش آموزان روسی بیرون کردند و فریاد می زدند گمشید، برگردید به روسیه. دانش آموزان دبیرستانی لهستانی به همراه خواسته های دیگر خواستار موارد ذیل شدند. کلیه دبیرستان ها باید تحت کنترل شوراهای نمایندگان کارگران باشد. تشکیل جلسات مشترک دانش آموزان و کارگران در محوطه دبیرستان، به نشان هواخواهی از جمهوری کارگری آینده دانش آموزان اجازه داشته باشند که پیراهن قرمز بپوشند و غیره. هرچه دامنه جنبش بالا می گرفت به همان نسبت نیز ارتجاع جهت مقابله با انقلاب خود را به شدت و قاطع‌تر مسلح می کرد. انقلاب 1905 روسیه حقیقتی را که کارل کاوتسکی در 1902 در کتاب انقلاب اجتماعی خود به آن اشاره کرده بود تایید کرد. تصادفاً او در آن زمان هنوز یک مارکسیست انقلابی بود، نمانند امروز که تبدیل به قهرمان سوسیال پتریوتیزم و اپورتونیزم شده است. این است آنچه او نوشت: انقلاب آتی کمتر شبیه یک طغیان خود به خودی بر علیه دولت بوده، بلکه بیشتر به یک نوع جنگ داخلی و طولانی شباهت خواهد داشت. و همینطور هم شد. و بدون تردید در انقلاب آینده اروپاییان نیز به همین ترتیب خواهد بود. تزاریسم نفرت خود را روی یهودیان خالی می کرد. از طرفی یهودیان مشخصاً در صد بالاتری نسبت به کل جمعیت یهودیان از رهبران جنبش را تشکیل می دادند و در حال حاضر نیز باید به حساب یهودیان گذاشت که باز هم آنها نسبت به ملل دیگر در صد بالاتری از انترناسیونالیست ها را تشکیل می دهند. از طرف دیگر تزاریسم زیرکانه از فرومایه ترین تعصبات ضد یهودی قشر جاهلی از مردم سوء استفاده کرد. این موجب قتل عام شد و در بسیاری از موارد با حمایت مستقیم و یا غیر مستقیم پلیس انجام می گرفت. در این وقایع 4000 نفر کشته و 100000 نفر در 100 شهر مجروح شدند. قتل عام بیرحمانه یهودیان سلطه طلب، زنان و کودکان آنها باعث تنفر عظیمی در سرتاسر دنیای متمدن شد. البته منظور من تنفر عناصر واقعا دموکرات دنیای متمدن است و اینها مشخصا کارگران سوسیالیست و پرولتاریا هستند. حتی در آزادترین و حتی در کشورهای جمهوری اروپای غربی بورژوازی می داند چگونه عبارت سراسر تزویر خود درباره بیرحمی روس‌ها را با قراردادهای بی‌شرمانه مالی، به خصوص حمایت مالی از تزاریسم و استثمار امپریالیستی روسیه از طریق صدور سرمایه و غیره در هم آمیزد. انقلاب 1905 در ماه دسامبر و در قیام مسکو به اوج خود رسید. تعداد کمی از شورشیان از کارگران مسلح و سازمان یافته، تعدادشان بیش از 8000 نفر نبود، به مدت 9 روز با دولت تزار جنگیدند. دولتی که جرأت اطمینان به پادگان مسکو را نکرد. در واقع مجبور به بستن پادگان شد و از طریق هنگ سیمونوسکی که از پترزبورگ اعزام شدند، قادر به فرونشاندن شورشیان گردیدند. بورژوازی علاقه دارد که قیام مسکو را چیزی ساختگی نشان داده و درباره آن به استهزا سخن می‌راند. برای مثال در کتاب ادبیات به اصطلاح علمی آلمان‌ها، جناب پروفسور ماکس وبر در تحقیق مفصل خود از پیشرفت اوضاع سیاسی روسیه از قیام مسکو به نام توطئه یاد می‌کند. این جناب پروفسور بسیار دانشمند میگوید گروه لنین و قسمتی از سوسیالیست های انقلابی مدت ها بود که خود را برای این قیام بی‌معنا آماده می کردند. برای ارزیابی این خرد پروفسور مابانی بورژوازی ناجوان مرد کافی است به آمار اعتصابات رجوع شود. در ژانویه 1905 تنها 123000 نفر در اعتصابات صرفاً سیاسی شرکت داشتند. در اکتبر این رقم به 330000 نفر و در دسامبر به بالاترین رقم خود یعنی 370000 نفر رسید که به مدت یک ماه تنها در اعتصابات صرفاً سیاسی شرکت داشته بودند. اگر به پیشرفت انقلاب و قیام دهقانان و سربازان رجوع کنیم، در می‌یابیم که دید علمی بورژوازی از قیام دسامبر نه تنها بی‌معناست، بلکه حیله است که نمایندگان بورژوازی بزدل به آن متوسل شدند. زیرا در آن دشمن خطرناک خود، یعنی کارگران را می‌بینند. در واقع تمایل شدید انقلاب روسیه در جهت جنگ قطعی و مسلحانه بین پیشقراولان کارگران مسلح به آگاهی طبقاتی و دولت تزاری بود. قبلا در گفتارم توضیح دادم که نقاط ضعف و کمبودهای انقلاب روسیه از کجا ناشی شده و چه عواملی در شکست موقتیان نقش داشتند. سرکوب قیام دسامبر آغاز فروکش کردن انقلاب را نشان داد. اما در این دوره نیز لحظات بسیار گیرا و قابل تعمق فراوان بودند. کافی است یادآور شوم که در این دوره مبارزترین عناصر طبقه کارگر دو بار سعی کردند که به عوامل عقب نشینی انقلاب رسیدگی کرده و حمله جدیدی را تدارک ببینند. لنین در پایان سخنرانی خود میگوید: وقت من رو به اتمام است و نمیخواهم از شکیبایی هزار سوء استفاده کنم. با این وجود فکر میکنم که مختصراً مهمترین جوانب انقلاب، ویژگی‌های طبقاتی، نیروهای مولده و روش‌های مبارزه آن را به وضوح و تا آنجایی که مقدور چنین سخنرانی مختصری بوده، به طور کامل تشریح کرده‌ام. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه درس‌های مارکسیسم، آنچه به سمعتان رسید قرائت دومین و آخرین بخش از متن سخنرانی لنین درباره انقلاب 1905 بود. امید که مورد توجه و استفاده شما بوده باشد. از اینکه تا این لحظه رو با ما بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا تقدیم حلقه دیگر از برنامه درس‌های مارکسیسم، سلامت و سربلند باشید. مذهب باید به طور کامل از دولت جدا گردد. کارگران، مردم آزاده ایران، چه کسی از شما هنوز در نیافته است که دولت مذهبی چیست؟ به جمهوری اسلامی، به این رژیم افسار گسیخته نگاه کنید. نگاه کنید که چگونه قوانین، نهادها و کل دستگاه رسمی مذهب به خدمت برقراری حکومت ستم و سرکوب سرمایه‌داران در آمده است. نگاه کنید که چگونه آیات، روایات و قوانین مذهبی به وسیله‌ای برای بی‌حقوقی و تحقیر هر روزه نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان، سرکوب اقلیت‌های مذهبی و سلب حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی مردم ایران تبدیل شده است. نگاه کنید که چگونه رژیم حاکم در خدمت به سرمایه‌داران با اتکا به قوانین مذهبی بیدادگاه‌ها، زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها را برپا داشته است تا هر گونه اعتراض مردم نسبت به فقر و بی‌حقوقی و برای کسب آزادی را با جنایتی سازمان یافته کیفر دهد و خون هزاران انسان آزاده و انقلابی را بی‌محابا جاری سازد. ببینید که چگونه جهل و خرافه و افسون و فریب رسمی را به جای علم و فرهنگ نشان دهند. ببینید چگونه با دامن زدن به کورترین تعصبات مذهبی در میان بخشی از بیخبرترین مردم، آنها را در دسته های حزب الله، جند الله و لباس شخصی ها سازمان داده و آنان را با افسون و فریب به هیئت دشخیمان و آدم کشان حرفه‌ای در آورده‌اند. استفاده از مذهب به عنوان یک حربه دولتی رسم و آیین طبقات دارا و حاکم بوده است. طبقه سرمایه‌دار نیز همواره از ابزار مذهب برای فریب و تحمیق توده‌های مردم سود جسته است. در ایران تبدیل مذهب اسلام به مذهب رسمی کشور تماماً در خدمت منافع طبقه سرمایه‌دار و روحانیت حاکم قرار گرفته است. طبقه سرمایه‌دار از دامن زدن به تعصبات مذهبی به عنوان ابزاری برای ایجاد تفرقه و چند دستگی در میان کارگران و مردم زحمتکش استفاده می کند.
حزب کمونیست ایران خواهان از میان برداشتن دولت مذهبی و پایان دادن به هر گونه استفاده از مذهب به عنوان یک ابزار دولتی است. مذهب باید به طور کامل و قطعی از دولت جدا گردد. ما میگوییم هیچ یک از مذاهب نباید هیچ گونه دخالت و تأثیری بر قوانین کشور داشته باشند. ما میگوییم نهادها و دستگاه‌های مذهب باید به طور کامل و قطعی از دولت جدا گردند و هر گونه پرداخت کمک‌های مالی و غیر مالی از طرف دولت به نهادها، مؤسسات و فعالیت‌های مذهبی لغو گردند. مقامات مذهبی نباید از هیچ گونه امتیازی چه برای احراز مقامات دولتی و چه در برابر قوانین کشور برخوردار باشند و کلیه تبعیضات قانونی بر حسب اعتقاد به مذهب باید به طور کامل لغو گردد. نباید در مدارس، دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات تعلیم و تربیت دولتی هیچ رسم و آیین و تعلیمات مذهبی معمول گردد.
ما میگوییم هیچ یک از مذاهب نباید مذهب رسمی کشور شناخته شود. دولت باید مذهب را امر خصوصی افراد بشناسد و کلی افراد کشور باید در اختیار کردن هر مذهبی که بخواهند و یا نداشتن هیچ گونه مذهبی آزاد باشند. ما از تساوی کامل حقوق قانونی کلی افراد کشور مستقل از اعتقادات و باورهای مذهبی، مرام و عقیده سیاسی دفاع می کنیم و خواستار عملی شدن کامل جدایی مذهب از دولت هستیم. ما اعلام می داریم که طبقه کارگر به محض آن که در رأس قدرت قرار گیرد، جدایی کامل مذهب از دولت را به عنوان جزی از قانون اساسی کشور اعلام خواهد داشت و قوانین مربوط به جدایی کامل مذهب از دولت را فوراً و به نیروی دولت شوراهای کارگران و مردم در سراسر کشور به مورد اجرا خواهد گذاشت.